صاحب تبریزی چقدر خوشگل میگه، یک بیت از یکی از غزلیاتشه: تار و پود عالم امکان به هم پیوسته است، عالمی را شاد کرد آن کس که یک دل شاد کرد. یه شاعر طنازی هم در کنارش این بیت و سروده، نمیدونم از کیه، اما پیوسته است سلسله موج ها به هم، خود را شکسته هر که دل ما شکسته است. الهی که دلاتون همیشه سالم، تندرست و شاد باشه و نبشکنه دلتون، نبشکنید دلی رو، و به خدا پناه میبرم از دلهایی که شکسته ام. ساعت رو نگاه بکنید لطفاً، به وقت استدیو پخش رادیو معارف 20:30 است. تو جدول پخش هم برای این ساعت برنامه ندای وحدت در نظر گرفته شده، برای همین روزا و شباست. تقدیم شما.
ندای وحدت. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، اله واحدا واحدا، اله واحدا ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند عزیز و بخشنده و مهربان. سلام دوستان عزیز شنونده، من حمید سوری با شما هستم در برنامه ندای وحدت و میلاد با سعادت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله و امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. اگه برنامه های قبلی رو شنیده باشید، حتما میدونید که برای ضبط برنامه ندای وحدت ما آمدیم در دانشگاه ادیان و مذاهب شهر قم و در دانشکده مذاهب اسلامی در خدمت ریاست محترم این دانشکده هستیم، حجت الاسلام و المسلمین دکتر فرمانیان، کارشناس محقق و پژوهشگر در حوزه مذاهب اسلامی، و بحثمون رو داریم پیش میبریم. امروز هم در خدمتشون هستیم آقای دکتر. عرض سلام و ادب، روزتون بخیر، ممنونم که فرصت گفتگو دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به نوبه خود تبریک میگم و سلام دارم خدمت همه شنوندگان و شما بزرگواران عزیز در رادیو معارف.
خیلی ممنون، سپاسگزارم. آیه دکتر، بحث کلی ما در مجموع برنامه ندای وحدت اینه که چرا در جهان اسلام اینقدر کشت و کشتار، این همه درگیری، این همه تقابل و تضاد وجود داره. بعضی از کارشناسا در حوزه تقریب که من خودم باشون صحبت کردم، معتقدن که ما باید بیاییم یک نهاد، یک مجموعه ای رو راه بندازیم که رسالت او احیای امت واحده حقیقی باشه. یه جوری اگه مثال بخوام بزنم، مثلا سازمان ملل متحد برفرض که میاد یه سری مسائل رو توی جهان مدیریت میکنه، یه چنین تفکرات، چنین اندیشه‌ای به نظرتون اصلا قابل عملی شدن هست؟
ببینید، به نظر من الان توی این وضعیت به هیچ وجه از وجود اصلا امکان نداره با این وضعیتی که ما تو جهان اسلام میبینیم. اصلا ببینید، ما اینا تشکیل شده ولی دیگه بله، اون خاصیتش از دست داده. مگه ما سازمان کنفرانس اسلامی نداریم؟ شما توی چند سال گذشته شنیدی یه بار سازمان کنفرانس اسلامی نسبت به یک مسئله در جهان اسلام موضع بگیره؟ شنیدی یا نه؟ مثلا در باره میانمار
نه،
یه
اصلا
جلسه تشکیل داشته، نشست فوق‌العاده، آقا بیاد برای میانمار فلان کنیم،
نه متاسفم،
یا برای یمن فلان. میدونی چرا؟ تو سازمان کنفرانس اسلامی دربست در اختیار عربستان، 80% بودجه سازمان کنفرانس اسلامی رو عربستان میده.
خب بله،
حالا شما میخواهید یک چیستش، یک اتحادیه دوباره درست کنید، اتحادیه‌ای که هنوز این 5 تا کشور جنوب خلیج فارس با هم چی متحد نیستن، 5 تاشون هم عرب نیستن، کویت هست و عربستان هست و امارات هست و بحرین هست و قطر هست و عمان، میشه 6 تا. الان قطر رو بیرون انداختن، با عمان کج را میرن، دقت کردی؟
بله.
کویت هم دوست داره از حیطه عربستان بیاد بیرون، نمیتونه. امارات و عربستان حالا با هم یه جوری، چی محمد بن زاید با محمد بن سلمان یه جوری با هم
دارن کنار
میان. وقتی ما 5 تا کشور، پاکستان، عمران خان اومد گفت من میخوام روش امام خمینی رو احیا کنم، رو زمین نشست رفت عربستان، عربستان 12 میلیارد دلار بهش چی داد، وام داد. چه اتفاق میفته؟ شما جا عمران خان باشی چی کار میکنی؟
بله، معلومه، واضحه،
خیلی واضحه. شما نگاه کنید مرسی به هر حال میاد، مرسی میاد یه مبلغی به او کمک میکنه عربستان، اما اسیسی میاد چندین برابر بیشتر از او عربستان بهش کمک میکنه. چرا گروه های تکفیری هیچ وقت از بین نمیرن؟ چون آمریکا داره کمک میکنه کشورهای عربستان و کویت و امارات و بحرین و همه قطر. خیال کردی این ماشین های شاسی بلند ژاپنی رو کی برای اینا خریده؟ خود داعش میتونه بره بخره؟ غیر از اون اسلحه های آمریکایی که براشون بهشون میدن. ترکیه اینا رو باید میگیم چون دیگه علنی شده.
بله.
ترکیه خب مرزش تا چند وقت پیش برای همه داعشی ها و القاعده چی بود؟
باز بود.
باز بود به ترکیه. بله. نفت رو استخراج میکردن داعشی ها. به کی میفروختن؟ به ترکیه. خب تا وقت این وضعیت وجود داره او وقت ما میتوانیم یه اتحادیه بزنیم که جهان اسلام وحدت پیدا کنه.
ندای وحدت.
به نظر ما مهمترین آمادگی امروز عبارت است از اتحاد بین مسلمین، بر حذر باشند مسلمان ها از ایجاد اختلاف. فرقی نمی کنه، همه فرق شیعه و سنی ندارد، همه فرق اسلامی باید سعی کنند در اینکه اختلافات فکری خودشون رو در زیر مشترکات فراوانی که وجود دارد از اون اغماز کنن، مورد اغماز قرار بدن. وجود مقدس پیامبر اعظم نقطه کانونی توجه محبتها و علایق آحاد ملتهای مسلمانه. همه عشق می‌ورزن به پیغمبر، این نقطه کانونی است، این نقطه اصلی است. قرآن محل توجه و اعتقاد همه مسلمانان است. کعبه شریف همین جور. چقدر مشترکات بین مسلمان ها زیاده، این مشترکات رو مورد توجه قرار بدن. عوامل دشمنان رو، عوامل استکبار رو در منطقه بشناسن. متاسفانه اون دشمن صریح میاد میگه شماها با هم دشمنید، این کشور تهدید شماست، یعنی شما دشمن اونایید، اونا هم دشمن شمان. اون دشمن است که این حرف رو میزنه. خب واضح است اونایی که میشنون حرف او رو که در ظاهر اسلامی و با نام اسلامی دارن زندگی میکنن و حکومت میکنن، چرا باید قبول کنن از او؟ چرا باید تصدیق کنن حرف او را؟ چرا باید ممشای بعضی از دولت‌های منطقه، متاسفانه ممشای پیروی از دشمنان صریح اسلام باشد و دشمنان صریح امت اسلامی؟
ندای وحدت.
آقای دکتر فرمانیان، توی برنامه‌های گذشته ما یه سری راهکار رو از زبان شما شنیدیم برای اینکه این مشکلات در جهان اسلام و بین مذاهب اسلامی به ویژه شیعه و سنی یه جورایی تموم بشه. اما میخوام به چشم اندازه بپردازیم. آیا شما افاق روشنی میبینید؟ شما در برنامه قبلی برامون گفتید که ترکیه الان ادعای خودش رو داره، میخواد اون قدرت عثمانی سابق رو احیا بکنه. کشورهای حاشیه خلیج هر کدام به یک سمتی، بحرین، عمان، قطر، کویت، از سوی دیگه بیایم شرق کشورمون، پاکستان یک داستان جدایی برای خودش داره، ایران هم اندیشه های فکری سیاسی خودش رو داره. با این تشتتی که وجود داره شما آینده روشنی برای تقریب مذاهب میبینید؟
من با یه تحلیلی که میکنم بسیار به این مسئله امیدوارم. شما نگاه کنید چرا اروپا به یک اتحادیه رسید؟ قبل از اینکه وارد یه اتحادیه بشه چطور بود؟ دو جنگ جهانی رو تو اونجا ما تجربه کردیم. میلیون ها آدم اونجا چی شدن؟
کشته شدند.
درسته؟
بله.
شاید به حال با 20 میلیون بیشتر تو دو جنگ. خب کم کم مردم اروپا به این نتیجه رسیدند که آقا جان این دعواهای منطقه‌ای، این دعواها باید تبدیل به چی بشه؟ تبدیل به صلح بشه.
بله.
بشینن و سیاستمدارا، علما یه جوری مشکلات خودشون رو توی درهای بسته چیکار کنن، حل کنن. و بنده معتقدم الان جهان اسلام دقیقاً مثل سالهای 1900 تا 1960 اروپاست. گرد جهان اسلام با هم می‌جنگه، دعوا می‌کنه.
بله.
تا یک جمع خوبی بین سنت و تجدد بکنه و بعد کم 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 مردم جهان اسلام سیاستمداران انتخاب کنن یا به سیاستمدارانشون فشار بیارن که آقا جان راهی جز وحدت، راهی جز تقریب، راهی جز چی تعامل، راهی جز هر حال ارتباط صحیح با یکدیگر نباید داشته باشیم. و این داره به نظر من داره چی اتفاق میفته. ببینید بیداری اسلامی یا بهار عربی دقیقا در همین راستا بود. یعنی اگر این اتفاق میافتاد تو بیداری اسلامی که چندین کشور با رأی مردم می آمدن بالا،
بله،
و کم 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 این فراگیر می شد، خیلی راحت تر می توانستیم چی هستش این فضا رو پیش بریم. ببینید مثال می زنم، هر جایی که مردمی که رأی می دهند خیلی رفاه می خوان یک، امنیت می خوان دو. خب اگر ببینن رئیس جمهوری انتخاب کردن که به سمت چی میره، اختلاف میره، دعوا میره، امنیت،
بله.
اصلا چرا به حال به رئیس جمهور جناب آقای روحانی مردم رأی دادن؟ فکر میکردن که چی؟ این جلو جنگو
میگیره،
امنیتو بیشتر میکنه.
بله.
اردوغان رو چرا بهش رأی میدن؟ چون احساس میکنن مردم چی هستش؟ رفاه و به حال امنیتو براشون بیشتر داره ایجاد میکنه. ولی اگه دقت کرده باشید کشورهای دیگه چون پادشاهیه، این مردم نیستن که تصمیم میگیرند، او پادشاهانن. این تحول باید چی در جهان اسلام اتفاق بیفته. یعنی این اتفاق که در سال 2011 افتاد احتمالاً دوباره 2020 هم میفته، دوباره 2025 هم میفته، تا 2030 2040 جهان اسلام به چی؟ به اون مبنای خودش برسه. یعنی کم کم متوجه بشه که آقا جان ما باید به سمتی. چرا الان مهماتیر محمد 92 سالشه، درسته؟
بله.
چرا مردم مالزی دوباره به مهماتیر محمد رأی دادن؟ برای اینکه این آدمه ای که آمد رفت با عربستان بس تندروی رو تو مالزی زیاد کرد، مخالفت ها و دعواها زیاد شد، مردم احساس کردن این دعواها هم امنیت از بین میبره هم اقتصادشون رو، درآمدشون هم کم میکنه، رفاهشون هم کم میکنه، باز برگشتن به چی؟ مهماتیر محمد. مهماتیر محمد اولین کاری که کرد گفت ما دیگه تو جنگ یمن کنار عربستان نخواهیم. تا این فضا جهان اسلام به این سمت بره زمان میبره، ولی من آینده جهان اسلام رو روشن میبینم.
بله. خیلی ممنونم از شما جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر فرمانیان، رئیس محترم دانشکده مذاهب اسلامی در دانشگاه ادیان و مذاهب. خیلی ممنونم آقای دکتر، لطف فرمودید امروز هم فرصت دادی تا در خدمتتون باشیم و صحبتاتون رو بشنویم.
سلامت باشین. من هم تقدیر و تشکر دارم از همه عزیزان رادیو معارف.
سپاسگزارم. اما دوستان عزیز شنونده با ما همراه باشید و بخش بعدی برنامه رو هم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همراهان گرانقدرم در برنامه ندای وحدت. باز هم تبریک میگم خدمت شما. هفته وحدت رو امروز میخوام گفتگو کنم با جناب آقای مهندس حسن مهدی پور، معاون امور اجرایی مجمع تقریب مذاهب اسلامی و رئیس ستاد اجرایی 32 کنفرانس بین المللی وحدت. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای مهندس، وقتتون بخیر باشه.
سلام علیکم، متشکرم از لطف شما، در خدمت شما هستم.
آقای مهندس، میخوایم ببینیم از نظر شما امروز وضعیت وحدت امت اسلامی رو چطور میدونید؟ رضایت بخش میدونید این وضعیت رو یا خیر؟
در جهان اسلام زیبایی های فراوانی نهفته است که متاسفانه دشمنان ما در طول تاریخ سعی بر این داشتن که این زیبایی ها رو به نحو خیلی وحشتناکی کتمان بکنن و در عوض چهره ای از دین ما ارائه بکنن که نمونه بارز اون گروه های افراطی و انحرافی داعش و طالبان و این قبیل جریان های انحرافی هستند که من تصورم بر اینه که گرچه دشمنان ما برای مخدوش کردن چهره دین ما و چهره باورهای اعتقادی ما تلاش گسترده‌ای کردن، اما گمان من بر اینه که وحدت جهان اسلام در حال نضج و در حال بالندگیه و تصور من بر اینه که جهتگیری های امیدوار کننده و مثبت.
انشاءالله. اما ما شاهد این هستیم که در جوامع و کشورهای اسلامی افراد دچار اختلافهای زیادی هستند. فکر میکنید ریشه این اختلافات کجاست و چطور میشه حل بشه؟
ما باورمون بر اینه که البته یک سری دستهای پنهان شیطانی وجود داره که همه جوامع انسانی رو در جهت تخریب دارن پیش میبرن، ولی بنابه همه تحقیقات انجام شده به این جنبندی رسیدن که باورهای به ماوراء طبیعه، باورهای دینی میتواند در آرامش جوامع انسانی نقش آفرین باشه و به تصور ما و به ایمان و اعتقاد ما، اعتقاد به دین مبین اسلام، میتواند این آرامش و این بالندگی و این طمأنینه رو در جهان فراهم بکنه. تصور ما بر اینه که کنفرانس وحدتی که ما هر سال در ایران با حضور همه علمای فرهیخته فرق مختلف اسلامی در ایران برگزار میکنیم، دامن زدن به این باور مثبت.
فکر میکنین ریشه این اختلاف ها کجاست؟
تصور من بر اینه که بالاخره هر چیز زیبایی ممکنه یک دشمنانی هم در کنارش برای مخدوش کردن اون چهره زیبا هم وجود داشته باشه. از گذشته های دور بر اساس باورهای اعتقادی ادیان آسمانی همواره شیطانی وجود داشته است که زیبایی ها رو در صدد مخدوش کردن اون بوده. بله، ما هم معتقدیم که زیبایی های به اصطلاح حاصل از ادیان به وسیله دست های پنهان شیطانی قطعا مخدوش شده و قطعا مخدوش خواهد شد. این رسالت باورمندان دینی است که بیان با این جریان انحرافی مبارزه بکنن و من معتقدم که مصداق بارز این وضعیت میتونه الان آمریکای رهبران آمریکا باشد، میتونه حکومت خونخوار اسرائیل باشد که اینا در حقیقت با ترفندهای ظریف هنری میخوان چهره ای از دین و دیانت و باورهای دینی ایجاد بکنن و شاید حجمه جدیشون نسبت به دین ما پررنگ تره.
تلاش میکنیم برای وحدت بیشتر بین امت اسلامی انشاءالله. خیلی متشکرم و سپاسگزارم که این فرصت رو در اختیار ما گذاشتین که با شما گفتگو کنیم. برای شما و همه همکارانتون آرزوی توفیق و سربلندی داریم.
سلامت باشید. برای شما و همکاران محترمتون هم آرزوی سلامتی و سربلندی میکنم.
سپاسگزارم از اینکه برنامه ندای وحدت رو شنیدید. یک بار دیگه هفته وحدت رو به همه شما دوستان عزیز تبریک عرض میکنم با امید دیدن روزی که در جهان اسلام این چند پارگی و جنگ و درگیری و تکفیر وجود نداشته باشه. با شما خداحافظی میکنم، التماس دعا و خدا نگهدار.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، اله واحد، لا اله الا الله، لا اله الا الله، اله واحد، ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون. لا اله الا الله، لا اله الا الله،
لا اله الا الله،
عزیزان شنونده شبتون بخیر، اوقاتتون همراه با خوشحالی، همراه با سلامتی و در پناه نگاه مهربون رسول خدا پیامبر مهربان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. در هفته‌ای قرار داریم که خیلی باید به مفاهیم مربوط به وحدت بین مسلمین فکر کنیم. گاهی وقتا رفتارهایی از همون سر میزنه که باعث میشه اتحاد بین مسلمین به هم بخوره. تعارف نداره. ما توی یه دوران حساس از تاریخ اسلام محمدی هستیم و وقتی که خدای متعال میفرماید مؤمنان برادر یکدیگرند، پس دو برادر خود را صلح و آشتی دهید و تقوای الهی پیشه کنید، باشد که مشمول رحمت او شوید، باید به این آیه عمل بکنیم و در حقیقت قدر فرصتها رو برای نزدیکی به یکدیگر و متحد شدن دلها بدونیم، هم در حوزه رفتارهای اجتماعی خانوادگی و هم در کلان اون در امت اسلامی، که هر آنچه بر امت اسلامی از دردها و غصه ها میره این روزها از بی‌ملاحظگی هاست. با ما باشید، کلام امام تقدیم شما میشه.
ای که از کلام تو، ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق، می‌وزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا، آمدی و باغ جا، شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
شما می بینید که امروز همه تبلیغات دنیا بر ضد اسلام است، با اسم ضدیت با جمهوری اسلامی اصل اسلام را محکوم می کنند، صورت اسلام را به صورت دیگری در آوردن که غیر واقعیت اوست. پیشتر احتیاج به زبانهای خارجی نبود، امروز احتیاج است به این، یعنی جزء برنامه تبلیغات مدارس باید زبان باشد، زبانهای زنده دنیا، اونهایی که در همه دنیا شایع تر است. این باید یکی از چیزهایی باشد که در مدارس دینی ما که میخوان تبلیغ بکنند، این امروز محل احتیاج است. مثل دیروز نیست که ما صدامون از ایران بیرون نمیرفت، امروز ما می توانیم در ایران باشیم و به زبان دیگری همه جای دنیا را تبلیغ کنیم، در همه جا مبلغ باشیم. و علاوه بر اون، امروز رفتن به همه جای دنیا یک امر آسان عادی است که مبلغین انشاءالله باید تربیت بشن و فیضیه و دانشگاه ما باید یک دانشگاه و یک فیضیه باشد برای همه دنیا. تبلیغ برای همه دنیا، برای همه کشورهای عالم. و به حمدالله امروز اون بندهایی که به عقاید ما بسته شده بود رها شد. امروز تمام قشرهای ملت مشغول تربیت و تعلیم هستند، بانوان مشغول هستند. الان بانوان جزء طلاب علوم دینیه در قم و در جای دیگه هستند و خودشون در هر جا هستند مشغول تربیت و تعلیم هستند. و این یک امری است که در این انقلاب تحقق پیدا کرد. اون وقت همچه محصور کرده بودن که برای بانوان هیچ حق قائل نبودن که حتی در یک مجمع 10 نفری وارد بشن و مسئله علمی بگن یا مسئله عقیدتی بگن. امروز اینها میتوانن با همه حفظ جهات اسلام در همه جای کشور تبلیغات بکنن، بعد که در خارج از کشور هم. ما بسیار عقب افتاده بودیم در این امور و امروز باید تلافی کنیم، باید نقیصه ها را رفع بکنیم. ما نه امروز مبلغ داریم و نه قاضی داریم. یه عده مختصری اونقدر که ما ایران احتیاج به مبلغ دارد ندارد، حوزه ها ندارند. اونقدری که قاضی لازم دارند حوزه ها ندارند، حوزه ها تربیت قضات را نکردند. یه عده پیرمردا هستند لیکن اونها هم نمیرن سراغ این کارها. ما الان نسل جوان را باید برای قضاوت، برای تبلیغ تربیت کنیم، برای قضاوت که واجب است، واجب کفایی است برای همه، باید تربیت کنیم که این واجب کفایی تحقق پیدا بکنه. و برای تبلیغ هم لازم است ما تبلیغ بکنیم، اون هم جزء واجبات است که ما از اسلام تبلیغ بکنیم. اون چیزی که وارد شده است در قرآن باید تبلیغ کرد به همه جا، و تبلیغ لازمش این است که زبان بدانند. شما نمیتوانید برید در انگلستان برای انگلیسی ها با زبان فارسی تبلیغ کنید، یا در امریکا اینطور، یا در شوروی. شما باید با زبان اهلی اونها تبلیغ کنید، و این از امور لازمه است که پیشتر نمی شد اسمش آورد و حالا می بینیم جز لازم هاست و واجبات هست که باید عمل بشه. بنابراین در این حالی که من تشکر می کنم از همه آقایانی که در این امور دخیل هستند و مشغول خدمت و فداکاری هستند، در این حال از اونها تقاضا دارم و از همه حوزه های علمیه در هر جا که هست این تقاضا را دارم که دامن به کمر بزنند و نقیصه های سابق را که عقب افتادگی های سابق را جبران کنند، مبلغ درست کنند، قاضی درست کنند، چیزهایی که احتیاج دارد اسلام به اونها و تبلیغ اسلام به غیر اونها یا عمل کردن به احکام اسلام بدون اونها نمیشد. بنابراین با این همه تبلیغات علیه ما، ما باید تبلیغات داشته باشیم. ما باید اعزام مبلغ در خارج بکنیم به اون قدری که میسور است برای ما، و امیدوارم که موفق بشید، آقایان موفق بشن هم در دانشگاه و هم در فیزیک، موفق بشن به اینکه تربیت کنن عده زیادی را از زن و مرد برای تبلیغ.
حی علی السلام، حی علی السلام، حی علی السلام. چگونه فرزندان خود را به نماز ترغیب کنیم؟
رادیو معارف با همکاری مرکز تخصصی نماز
و با یاری شما خانواده های محترم تقدیم می کند
معراج.
يا ساتر الزلات والعيوب اكفني الالام.
برنامه مسابقه معراج برای نخستین بار با حضور نوجوانان و خانواده ها،
پدران، مادران و نوجوانان عزیز.
برای حضور در مسابقه رادیویی معراج با دو شماره تلفن 329 10 551 و 329 10552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید
و یا به سامانه 30553 پیامک ارسال کنید.
یا واحدا لیس له من ثانی ادخلنی یوم الحشر